أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران، مهمانان عصرانه پدری. ما در این عصرانه ها مهمان نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم و تلاش میکنیم انشالله با مدد امیرالمؤمنین علیه السلام خودم رو با شاخصهای خوبی که برای انسانهای والا مطرح می‌فرمایند هماهنگ کنیم. اگه خاطر شریفتون باشه، من در حکمت 289 نهج البلاغه از ویژگی‌های کسی گفتم که امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به اون مرد یک حس علاقه و برای از دست دادنشون انگار یک قصه و حسرت عجیبی رو ابراز می‌کردن. و عرض کردم که متاسفانه بعضیا تلاش کردن ببینن اون فرد کی بوده، در حالی که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خواستن بیان کنن که اون فرد کی هست، خودشون می‌گفتن. از اینجا می‌خوام یه استفاده کوچولو بکنم دیگه، بحث از 291 ادامه بدیم. اینکه امام علی علیه السلام مردی به اون عظمت رو اسم نمیبرن، خودش یعنی در مقام تربیت یا در مقام بیان و تخاطب باید خیلی حواست به ذهن و روان مخاطب باشه. اکثر قریب به اتفاق انسانها متاسفانه وقتی کتاب میخونن، وقتی سخنرانی گوش میدن، وقتی یه برنامه ای رو داری براشون اجرا میکنی، بیش از این که به خود اون متن اصلی، به خود اون پیام مقصود اصلی تو توجه کنن، هی به حاشیه توجه میکنن و این چیز خیلی بدیه، اما واقعیت هست. مثلا یه بزرگواری پیام داده بوده به دوستان ستاد که حاج آقا تو یه جایی نشسته بودن صبح، یا داشتن صبحانه با معرفت یه روزی برگزار میکردن، پشتشون یه دونه نمای طرح اسلیمی بوده، بعد اون ستاره ها یکم شبیه پرچم اسرائیل بودا. بعد من پیش خودم میگم خدایا این اصلا بحثو گوش میکرده نمیکرده؟ حالا فارغ از این که اصلا اون شباهتی نداشته به ستاره ای که حالا اسرائیل ها برخوشوی معنی کردن این حرفا، ولی این به چی دقت میکرده؟ به چی؟ یا یه روز دیگه یه کسی به یکی از دوستان نهضت زنگ زده بود که آقا حاج آقا نشسته یه جایی برنامه اجرا کرده، پشتش یه چند تا کاسه بشقاب مسی بوده، اینا خوب نیست، کاسه بشقاب مسی خوب نیست که پشت سر حاج آقا. خب آدم میگه که این به چی توجه میکنه آخه؟ یا خود ماها ممکنه تو گفتگو با یه کسی داره یه حرفی میزنه، یه کلمه حاشیه‌ای میگه، اون حاشیه رو دست میگیره. امیرالمومنین علیه السلام اسم اون دوست عزیزش رو عمدن نمیگه که ما به جای رسمش معطل اسمش رو، بعد اینکه خونش کجا بود و قدش چقدر بود و چیکار داریم ما بشه. ما به خصلت‌های او باید توجه کنیم و بریم همون خصلت‌ها رو تا جایی که برام مقدور و میسوره تو خودمون پیاده کنیم. این خیلی نکته خوب تربیتیه. لذا من پیشنهاد میکنم پدر مادر و مربی و روحانی و معلم و اصلا عموم مردم، وقتی دارید صحبت میکنید سعی کنید کلمات و عبارات و نکات و جملات و خبرهایی که ذهن مخاطب از اون اصل مقصود شما به حاشیه میبره به کار نبرید. مثلا من دارم از یه جایی میام، عزیزی از من میپرسه که خب حالتون چطوره، چه خبر؟ من الحمدلله بگم بس دیگه، یا الحمدلله خدا شکر غرق در نعمت و رحمت الهی هستی. یا با یکی قرار داشتم مثلا ساعت 3:30 تو راه زنگ میزنه که کجایی، من کافیه بگم که تقریبا 2-3 دقیقه قبل از 3:30 خدمت شما میرسم. چرا توضیح میدم؟ رفته بودم یه جلسه ای، بعد اونجا اینجوری شد، اومدم تو راه ماشینم اونجوری شد، بعد بخواستم تو راه برای بچه‌م یه چیز بخرم. چرا ذهن مخاطبو درگیر کلی حاشیه کنه؟ همین جوریش ما عادی حرف میزنیم، مخاطب میره دنبال حاشیه، دنبال مسائل بی ارزش، ذهن دیگه میره. اما اگر آدم تمرین بکنه در همون راستای مقصودش حرف بزنه، حداقل خودش بهانه دست این ذهن جوال و فرها رو بعضیا نمیده که از متن به حاشیه برن، گفت الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. خب اینو عرض کردم که از این بهونه استفاده کنم یه مقدار مدیریت کلام به نظرم باید آموزش دیدیم. خب ما 290 رو هم قبلا گفتیم. حکمت 291 روش تسلیت گفتن به کسی که عزیزی رو از دست داده رو مولا علی علیه السلام در یه رفتار واقعی وقتی که اشعث ابن قیس فرزندش رو از دست داده به ما یاد میدن. در این حکمت اومده که وقتی حضرت برای تسلیت گفتن به اشعث ابن قیس در مرگ فرزندش رفت، فرمود اگر برای پسرت اندوهناکی به خاطر پیوند خیشاوندی سزاواری، بالاخره عاطفه پدری فرزندی نسبت، اما اگر شکیبا باشی هر مصیبتی را نزد خدا پاداشی است. در همین نهج البلاغه حضرت می‌فرماید ینزل الصبر علی قدر المصیبه، اگر تو پایدار باشی خدا به اندازه سنگینی مصیبت صبر و استقامت و تحملش رو میده. فرمود اگر شکیبا باشی جزا و فزع نکنی هر مصیبتی را نزد خدا پاداشی است. ای اشعث اگر شکیبا باشی تقدیر الهی که بر تو جاری شده، یعنی فرزندت که دیگه از دنیا رفته، ولی تو پاداش داده خواهی شد. و اگر بیتابی و جزا و فزع کنی بازم که تقدیر الهی بر تو جاری شده، یعنی فرزندت که زنده نمیشه ولی تو گناهکاری. منظور از گناهکاری یعنی این که از اون اجر و ثواب و مقام خودتو محروم کردی. ای اشعث پسرت در دنیا تو را شاد میساخت و برای تو گرفتاری و آزمایش هم بود و مرگ او تو را اندوهگین کرد در حالی که برای تو پاداش و رحمت است. چقدر قشنگ تسلا دادن، فرمودن ببین پسرت زنده بود، بله از این که بود خوشت میومد، اما چقدر نگران بودی، وای الان با کی رفیق شد، الان چی شد، نره زیر ماشین، چقدر گرفتاری، چقدر درد سرهام داشتی به صورت طبیعی، اما الان که از دنیا رفته از دست دادنش تو رو ناراحت کرده، اما اگه صبر کنی خودش باعث پاداش و مقام برای تو شده. این روش تسلیت گفتن. در حکمت بعدی گویا سید رضی رحمت الله علیه همین روش تسلیت گفتن رو که در مورد افراد عادی است میگن البته استثناء داره. یه وقت مصیبت از دست دادن پیغمبره، همین امیرالمؤمنین ببینید درباره پیغمبر چجوری در مصیبتشون فرمایش میکنه. در حکمت 292 اومده که به هنگام دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام فرمود ان الصبر لجمیل الا عنك، صبر بر مصیبت هر کسی زیباست اما صبر در مصیبت تو نه. و ان الجزع لقبیح الا عليك، جزع و فزع برای از دست دادن هر عزیزی زشته اما برای توی پیغمبر نه. و ان المصاب بك لجلیل و انه قبلك و بعدك لجلال، فهمید که مصیبت های پیش از تو و پس از تو همه ناچیزند اما مصیبت تو خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگینه. ببینید امام علی علیه السلام اولین روزه حضرت زهرا رو سلام علیها رو دقیقا شبی که حضرت رو دفن کردن رو به قبر پیغمبر روزه حضرت زهرا خوند که تو نهج البلاغه است. ببخشید که خطبه 222 اونجا حضرت امیر علیه السلام وقتی غم خودشون از برای از دست دادن حضرت زهرا به پیامبر خدا و بعضی قصه هایی که امت برشون روا داشتن و مصلحت نمیدونن تو جامعه بگن ولی پیش پیغمبر که میتونن درد و دل کنن بیان میکنن، میفرمایند خیلی مصیبت زهرا برام سخته اما برای من علی که مصیبت شمای پیغمبر رو تحمل کردم تحمل مصیبت زهرا آسان. قصه پیغمبر فرق میکنه، حتی میفهمد مصیبت پیغمبر برام از مصیبت حضرت زهرا بالاتر، با اینکه پیامبر علی الظاهر بین در و دیوار نذاشتن، لگدی نزدن، چه نکردن، پیامبر به ظاهر به مرگ عادی از دنیا رفت، ولی میدونی کی رفت؟ پیغمبر. پیغمبری که خود امام علی علیه السلام در حکمت ها میفهمد امت اسلام با اینکه مستحق عذاب بودن بارها به دو تا سپر عذاب نشدن. یکی خود پیغمبر تا وقتی که بود، دو استغفار. فرمود یکی از این دو مایه امان از دست ما رفت که پیغمبر بود. لااقل استغفار رو جدی بگیر. یعنی وجود یه فرد در روی زمین معادل استغفار در درگاه خدا توسط امت ارزش داشت برای جلوگیری از عذاب. از اینجا یه نکته علمی میخوام خدمت بعضی بزرگواران بگم که هر قاعده عامی یه جایی میتونه تخصیص بخوره. اصطلاحا ما در علوم عضوی قاعدهش اینجوری میخونیم، میگیم ما من عام، هیچ قانون عامی نیست الا وقد خصه، مگر اینکه گاهی تخصیص بخوره، استثناء داره. یه خیابون رو یه دفعه تو شهر شما میان در واقع خط زرد میکشن و تابلو میذارن و اینجا خط ویژه هیچ کس نباید بره و خط ویژه اتوبوسه مثلا. خب یعنی هیچ کس نره اتوبوس که خب خط خودشه، هیچ ماشین دیگه نره، نوشته به جز به استثنای خودروهای امدادی و فلان، یعنی آمبولانس اگر در مأموریت بیمار داره خطرناکه بره، پلیس اگه تو مأموریت بره، آتش نشانی بره، اما دیگه هر کسی نمیتونه سرشون بازه پایین بره. پس هیچ قاعده عامی در زندگی بشری نیست مگر اینکه استثناء هم میخوره. حالا اگر یه وقتی شما دیدید یه جایی مثلا فرض کنید در حکومت امام علی علیه السلام یه قاعده ای که خود امام علی بیان کرده یه جا خلافش انجام داد، بفهمید این خلاف نیست، این استثناء حکیمانه است که برای مصلحت بالاتر اون عام رو برای این مورد نقض کرد. یا در زمان پیامبر، یا الان تو حکومت اسلامی خوب خود ما. اینم خواستم به بهانه این حکمت یادآوری کنم که قدرشو بدونیم. حکمت بعدی، حکمت 293، درباره هم نشین نشدن با انسان بیخرد. حالا یه وقتی من باید برای شما دقیق یکم علمی توضیح بدم که این بیخرد و اونا یعنی چیه؟ واقعا طرف سیستم مغزی و عصبی مغزش ضعیفه، چیه مشکلش؟ و اصلا دقیقا منظور روایات و اینا از احمق و حماقت و اینجور چیزا دقیقا چجور آدمیه؟ مثلا آدمی که میتونه عدد 8 رقمی رو در 8 رقمی بدون هیچ کاغذ و قلمی ذهنی حساب کنه، این لزوما عاقله؟ پس معاویه خیلی عاقل بوده. و اگر کسی نتونست ذهنی مثلا دو رقمی در دو رقمی رو ضرب کنه، آدم احمقی از نظر نهج البلاغه؟ نه. اونو بعد براتون توضیح بدم که قبلا در حکمت 38 یه بار توضیح مختصر دادم، بعدا مفصل شد. حضرت در این حکمت میفرمایند که لا تسحب المائق فانه یزین لك فعله و یود ان تكون مثله یا مثله. فهمید که همنشین با آدم بیخرد نباش، به خاطر اینکه کار زشت و خطای خودش رو زیبا جلوه میده، بعد دوست داره تو هم مثلش باشی. چقدر مصداقش زیاده، حیف که نمیتونم به زبون خیلیاشو بیارم. گاهی وقتا ما در اجرای یه دستور دینی بغض شخصی یا بالاخره برداشت شخصی خودمون رو قاطی میکنیم، بعد ببینیم رفیقمون کسی که همراه ماست حمایت نکرد، باش ازش ناراحت میشه. چرا اینجور نکردید؟ میگه بابا اخه این روش مثلا رفتار دینیت غلطه. خب من که نمیتونم به خاطر اینکه تو رو دوست دارم، رفیق منی، همکار منی، استاد منی، شاگرد منی، برادر منی هستن، مادر منی، پا رو حکم خدا بذارم. که خدا در قرآن کریم میفرماید که شما حق ندارید به خاطر خوشامند اطرافیانتون، پدرانتون، بچه هاتون، همسرانتون عدالت رو زیر پا بذارید. نباید این کار بکن. خدا در قرآن کریم میفرماید حتی در مقابل دشمنی که ازش بدتون میاد عدالت رو باید رعایت کنید. من که نمیتونم به خاطر اینکه تو رئیس منی، نمیدونم رفیق منی، تو روش غلطی رو در مسئله دینی یا کاری انجام دادی، من بیام از اشتباه تو دفاع کنم؟ من نمیتونم بکنم، چون من نوکر تو هم تا قبل از در جهنم، با تو حاضر نیستم برم جهنم. تو اگه دوست داری بری اونجا سونا خشکی، سونا تری چیزی بری، من نمیام. من اگر بخوام فقط به خاطر اینکه تو رفیق منی، داداش منی، از رفتار غلطت دفاع کنم، یعنی به طرف مقابل ظلم کنم، یعنی حکم شریعت هم بزنه زیر پا، من با تو مجرمم پیش خدا، من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. تو ناراحت میشی؟ خب ناراحت نشو عزیزم. امام علی علیه السلام در نهج القرآن فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، به قیمت قیمت معصیت کردن خدا از مخلوق طاعت نکنید، برعکس باشید، به خاطر خدا یه کاری آیی بکنید، ممکنه مخلوق ناراحت هم بشه. این از این حکمت، انشاءالله بقیه حکمت ها برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. یا علی.